أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء المرسلين، والسلام والصلاة على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضار گرامی، شرکت کنندگان در دوره منظومه یابی فکر رهبری در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی. خدا رو شکر میکنیم به این نعمت که در این ماه پرفضیلت، ماه مهمانی خدا که بالاترین عبادات مذاکره علم هست، این توفیق رو داریم که هر روز دقایقی رو به بحث در باب آیات کریمه قرآن و مسیر فکر رهبری معظم انقلاب بپردازیم. ما در روز گذشته مباحث توحید رو ادامه دادیم. عرض شد اقتضاعات اجتماعی توحید باوری. اول این بود که عرضم به حضورتون که نقطه آغازین دعوت انبیا ندای توحید است. نقطه آغازین دعوت انبیا ندای توحید است. انبیا مزورانه، منافقانه از مسیرهای کارکردی شروع نمی کنند و توحید رو تضعیف کنند یا تبیین نکنند. نقطه آغازین دعوت انبیا توحید است و همین که نقطه آغازین دعوت توحید هست، این اقتضایی رو ایجاد میکنه و اون هم شکل گرفتن یک بستر مبارزه است. مبارزه‌ای که همه تباقید در یک وحدت ایدولوژیک مقابل اندیشه توحیدی قرار می‌گیرد. هر طاغوتی که قصد حکمرانی و نفی حکم الهی دارد دشمن مشترک اندیشه توحیدی می‌شود و همه تباقید به سمت اندیشه توحیدی حمله ور می‌شوند. عرض کردیم این طبع رفتار توحیدی است و این مبارزه لاجرمه، چون مفاهیم توحیدی قیدبردار نیست. مفاهیم توحیدی تخصیص نمیتونه بخوره، حدبردار نیست. مفاهیم توحیدی طوری است که همه جا و هر جایی که ملک الهی باشد باید جریان حکم الهی باشد، الحکم لله. بعد از اون به اون نقطه فوق‌العاده‌ای خاصی که در این کتاب هست رسیدیم که ایجاد شبکه رفتاری بود بر اساس اعتقادات بنیادین. ما بنا بود ببینیم اعتقادات بنیادین ما در اندیشه دینیمون چه اقتضاء رفتاری رو در زندگیمون ایجاد میکنه، تا بر اون اساس بفهمیم چقدر مؤمن به اون مفهوم اعتقادی هستیم. چون در مفاهیم اعتقادی جزی از ماجرا تعهد عملی بود. در موضوع توحید ما در دو سطح تعهدات عملی رو طرح کردیم. سطح اول سطح فردی است که گفتیم آقا با این عبارت بیان میکنن که آثار روانی توحید باوری، آثار روانی توحید باوری، اثر روانی توحید باوری، انسان موحد یک خلق درش شکل میگرفت، یک سجیه درش شکل می گرفت. اون خلق و سجیه چی هست؟ اگر لطف کنید در بخش تایپ ها، برای اینکه عرضم به حضورتون که تبادل هم ایجاد بشه. خلق و سجیه ای که شکل می گرفت در امتداد اندیشه توحیدی، بله، از غیر خدا نمی ترسه. این روایت خیلی روایت کلیدی و مهمی است. این سنت خداست که من اخاف من الله اخاف الله منه غیر کل شی. اگر کسی از خدا ترسید، عذرخواهم، اگر کسی از خدا ترسید، خدا هر چیزی رو غفر الله لکم، ممنونم از بزرگوارم. اگر کسی از خدا ترسید، خدا همه چیز رو مقابل او خاضع میکنه. من اخاف من الله اخاف الله منه كل شيء. ولی اون ورش، و من اخاف من غیر الله، اگر کسی از غیر خدا ترسید، اخافه الله من کل شيء. اگر کسی از غیر خدا ترسید، دیگه باید از ریسمان سیاه و سفید بترسه، از همه چیز باید بترسه، باید از هر نکته کوچکی خائف باشه. پس انسان موحد، انسان با اندیشه توحیدی، از غیر خدا ترسی ندارد. چرا؟ چون عمیقا این رو تبدیل به اعتقاد کرده است که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ چیزی در خلقت تأثیر مستقل ندارد مگر ذات باری تعالی. لذا دلیلی برای ترس و انفعال نیست. این مسئله اول. ما گفتیم پنج ترس اساسی و بنیادین در ما هست. اون پنج ترس اساسی رو به میزانی که مبتلا بهش هستیم باید نگران باشیم که از اندیشه توحیدی فاصله داریم. ترس از روزی آینده، ترس از سهم لذت، ترس از دیده نشدن و فراموش شدن، ترس از بلا و مصیبت و ترس از مرگ. متشکرم آقای برزگری بزرگوار، زحمت کشیدن در بخش تایپ این موارد رو عرض کردیم. ما با این ترس ها داریم امروز زندگی میکنیم و این ترس ها همه نتیجه عدم باور به خداست. این ترس ها از شک به یکی از این موارد ارزم به حضورتون سر در میاره. ما وقتی ترس از روزی آینده یا سهم لذت یا دیده نشدن یا هر کدوم این موارد داریم، شک در یکی از این موارد داریم، یا شک به این داریم که خدا احاطه به حال ما دارد، میگیم خب ممکنه الان از ما غافل باشه، این همه بنده داره، من یه بنده کوچکی در این کنج عالم، واقعا یعنی او با من هم سر لطف داره، به من هم به حال من هم احاطه داره. شک اول شک در این است که او ما رو فراموش کرده، او ما رو ارزم به حضورتون که به همون احاطه نداره. جناب یوسف وقتی اون دو شخص رو خوابشون رو تعبیر کرد، اینها وقتی میخواستن برن پیش پادشاه بهشون گفت اذکرنی عند ربک، ما رو پیش پادشاه یادآوری کنی. آیه بعد میگه و انسى الشیطان ذکر ربه. اون دو نفر فراموش کردند. یا یوسف گمان کرد که وسائل پررنگتر از در تأثیر. تا این اتفاق افتاد جبرئیل نازل شد. یوسف به قعر زمین نگاه کرد. نگاه کرد به قعر زمین، یه موری رو، یه مورچه ای رو دید که میخواد بر وزنه ای غلبه کنه. هرچه تلاش میکنه نمیتونه. این وزنه سنگین بود. این دانه سنگین بود. همه تلاشش رو کرد، نشد. یه وقت سرش رو بلند کرد این مورچه، گفت یا بار رو یا ودود، خدای مهربان من رو مدد بده. تا از خدا استمداد کرد، توان غلبه پیدا کرد، توان پیدا کرد که بتواند بر این دانه فائق بیاد. مسئله به اینجا که میرسد، جبرئیل به یوسف میگه یوسف، خدایی که در قعر زمین حواسش به یک موری هست، به یک مورچه‌ای هست، گمان میکنی از تو غفلت داره؟ گمان میکنی که تو رو فراموش میکنه؟ هرگز اینطور نیست. پس ما اگر شک میکنیم در میترسیم و یکی از این ترس ها در ما اتفاق میفتد، این نتیجه شک در یکی از این موارد است. شک اول شک در این بود که او از حال ما با خبر است یا نه، ممکن است از ما غفلت داشته باشه و چون این شک در ما ایجاد می شود می ترسیم. شک دوم به این است که به سعه محبت او شک می کنیم. آیا او هنوز این وسعت محبت رو داره که عبد گناهکاری مثل من هم در محیط محبت او باشم؟ هنوز به من این شک از همه شک ها خیلی بدتره. شک به محبت خداست. ببینید، در شک، در ترس از مرگ، یکی از مسئله ها همین شک به سعه محبت خدا. یه روایتی از امام صادق عرض کنم، خیلی این روایت عجیبه. من اگر وقت داشتم 2-3 جلسه راجع به این ترس از مرگ صحبت میکردم که چه بلایی داره سر ما میاره. در روایت هستش که وقتی بنده ای رو در قبر میگذارن، هول مطلع درش ایجاد میشه. هول مطلع، هول مطلع یعنی چی؟ میت تا یه زمانی باور نمیکنه که پروندهش تمام شده و دیگه باید بره از این عالم و هجرت بکنه، ولی از یک جای دیگه میفهمه کار تمام شده، اونجا اطلاع پیدا میکنه. این اطلاع در او ترس عجیبی ایجاد و لحظه ای هست در قبر که میت سرش به لحد میخوره، میفهمه کار تمام شده. اون لحظه ترس عجیبی در جانش میرسه. اینجا از ذات کبریا بهش ندا میرسه مستقیم بدون واسطه که عبدی ترکو که وحیدا و انا آنسک، بنده من تنهاد گذاشتم، خودم مونس تو هستم. ما نفهمیدیم سعه محبت خدا رو، ما سعه محبت خدا رو متوجه نیستیم که شک میکنیم نسبت به این که او هنوز با ما سر مهربانی دارد یا نه. پس شک اول چی شد؟ شک اول شک به علم خدا و احاطه خدا به حال ماست، گمان میکنیم شاید از ما غافل باشه. شک دوم شک به مهربانی و محبت اوست نسبت به ما، چون به اعمال خودمون نگاه میکنیم نه به وسعت محبت او. و شک سوم شک به قدرت خداست. گاهی کار انقدر سخت میشه، گمان میکنیم که شاید دیگه الان اگر بخواد نتونه کاری بکنه، دیگه کاری ازش بر نیاد. وقتی ابراهیم رو در منجنیق گذاشتن به سمت آتش انداختن، لحظه ای قبل از اینکه وارد آتش بشه، یه وقتی دیدش که جبرئیل آمد، گفت ابراهیم چیزی میخوای؟ گفت مگه تو این لحظه اگر خدا بخواد به من کمک کنه عجزی داره؟ بین زمین و آسمان در صدم ثانیه به آتش قرار برسی. خب اونجا آدم معمولا سخت ایمان داشته با که خدا میتونه بهش کمک کنه. گفتن نه، خدا اگر بخواد به تو کمک میکنه. در اون لحظه وقتی فهمید خدا قدرتش هنوز فائق است بر همه چیز و ایمان داشت، ندا رسید یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش دیگه بسه، دیگه بسه. این ترس ها در ما نتیجه شک به یکی از این امور است که هر کدوم از دیگری خطرناکتر و بدتره. عرض کردیم ما مسیر مشخصی در روایات داریم برای اینکه بر این ترس ها فائق بشیم. مثلا ترس از مرگ، چون دیدم در کامنت های بزرگواری راجع به سکرات موت پرسیدن، یکی از جلساتی که علمای قدیم داشتن یا تألیفاتی که انجام میدادن منازل الاخره بود، منزل هایی که ما باید طی کنیم تا به نشئه آخرت برسیم. یکی از این منزل ها سکرات موت. ما در 17 روایت بهمون گفتن چطور می شود سکرات موت رو رد کرد. برخی روایت هاش میگه مثل دامادی که وارد حجله میشه، مثل دامادی که وارد حجله میشه. خب ما چون دغدغمون ابدیت نیست، این روایات رو نشنیدیم، ترس درمون ایجاد میشه، میخوایم فرار بکنیم از مرگ. خب این مباحثی که تا دیروز عرض شد و ریشه یابی ترس های غیر توحیدی که در ما هست، که وقتی شک به این سه مورد هست معلوم می شود چرا غیر توحیدی است. آدم به قدرت خدا شک بکنه موحد نیست، انسان به وسعت محبت خدا شک بکنه موحد نیست، و انسان به علم و احاطه الهی شک بکنه از دایره توحید خارج شده. اما برسیم به تعهد عملی اجتماعی توحید. تعبیری که آقا در ذیل تعهد عملی اجتماعی میکنه تعبیر خیلی خاصی است، تعبیری که در اون زمان رایج است و برخی رو به اشتباه انداخته. کسی میتونه بگه که تعهد اجتماعی توحید چیه؟ جناب آقای بیگ دل رو، ترس، ببینید ما در همه عباراتمون ذکر الموت داریم، ترس از مرگ نداریم، یاد مرگ بودن. امیر علیه السلام میگه انی آنس بالموت من الطفل به ثدی امه. این لحظات لحظات سخت و حساسیه، به شرطی که انسان آمادش نباشه، به شرط اینکه انسان خودش رو آماده اون لحظات سخت نکرده باشه. سرکار خانم غلامی، احسن به شما، تعهد اجتماعی رو عبارتش رو درست میگید، ولی دقیقا همون اتفاقی که برای برخی افتاده و اشتباه کردن برای حضرتتون هم افتاد. جناب آقای محمدی دقیقا عبارت رو درست فهمیدن، میفرمایند تعهد اجتماعی نسبت به باور توحیدی این هست: جامعه توحیدی یک جامعه بدون طبقه است، یک جامعه بدون طبقه. ما در عباراتمون داریم که عرضم به حضورتون که در اون ادبیات رائج اون موقع گفتم بهتون، یه وقتی هم ذیل مبحث ایدئولوژی گفتم این یه روش تبلیغی است که شما یک لفظی که در جامعه رائج شده و یک ارزش اجتماعیه اون رو بگیرید، بازپروری کنید و به مخاطب تحویل بدید. مخاطب اون روز جامعه بی طبقه براش یه ارزش اجتماعیه. آقا میگیرن این رو باز تعریف میکنن و جامعه بی طبقه رو در ذیل مفهوم توحید تبیین میکنن. فرمایشی که سرکار خانم غلامی کرده بودن، فرمودن که جامعه توحیدی یک جامعه بدون طبقات اجتماعی است. دقیقا منظور آقا این نیست. اساساً یکی از چیزهایی که مورد نقد قرار گرفته در این کتاب، مقالاتی نوشتن نسبت به این عبارته، میگن جامعه توحیدی یک جامعه، برخی مقاله نوشتن از اندیشمندان که این نکته رهبری متأثر از اندیشه های چپه، عرضم به حضورتون که، و معتقدن که در جامعه اسلام طبقات اجتماعی از بین نمیره. اندیشه های چپ اینطور بودن، تلاش میکردن هر چیزی که تفاوت ارزم به حضورتون طبقات اجتماعی است رو حذف کنن. لذا شما وقتی در روسیه کمونیستی میرین، میبینید خانه هایی با متراژ واحد، با نقشه واحد، آشپزخانه های مرکزی، غذای یک جور، همه یک فرم واحد پوشش دارن، برای اینکه تنوع طبقات رو از بین ببرن. اساساً چنین چیزی مطلوب اسلام نیست. ما در بعضی از روایات داریم اساساً تفاوت شما در مرتبه های اجتماعی یکی از حکمت های خداست که حرکت درتون ایجاد بشه، که به تلاش و تکاپو بایستید، و الا جامعه به رخوت و ایستایی کشیده میشه، چیزی که در جوامع شرقی اتفاق افتاد. خب ما اگر این عبارت رو بخوایم عبارت مبتنی بر طبقات اجتماعی بفهمیم، خب میگیم که در اسلام طبقات اجتماعی نیست، جامعه توحیدی جامعه بی طبقه است، در صورتی که اینطور نیست. جامعه اسلامی جامعه بی طبقه نیست، ولی فاصله طبقات یک حد استانداردی دارد. از یه جایی به بعد اسلام اجازه فاصله گرفتن طبقات اجتماعی رو نمیده. با پدیده‌ای مثل خمس، با پدیده‌ای مثل ارث، با پدیده‌ای مثل زکات، سرریز ثروت‌های کلان رو توزیع می‌کند تا فاصله اجتماعی ایجاد نشود. عرضم به حضورتون که این اتفاق، این تلقی غلط باعث شده که این اشکال رو به اندیشه حضرت آقا برخی خواستن وارد کنن، در صورتی که اگر شما عبارات درس رو ببینید، مسئله آقا اصلا این نیست، مسئله طبقات اجتماعی نیست. و اینجاست که عرض میکنم منظومه یابی مهمه. ما اگر عبارات رو بفهمیم شاید کفایت نکنه. خب حالا اگر کسی میتواند بگوید که چه منظور دقیق رهبری در این عبارت چیه؟ بله، ارث یکی از مسئله هایی است که باعث می شود ثروت ها می شکنه. در برخی از اندیشه های مسیحی یا برخی کشورهای غربی، ثروت به طور کامل به فرزند بزرگ می رسه، لذا اون انحصار سرمایه ای ایجاد میشه. ولی با تعریف سهم الارث هایی که وجود داره، اگر یه جایی سرمایه کلانی هم باشته شده باشه، خرد میشه بین افراد. از این جهت گفتم یکی از عوامل، عرضم به حضورتون که، خرد شدن ثروت هم ارث هست. خب پس بفرمایید منظور آقا چیست؟ کسی میتونه توضیحی داشته باشه؟ اینجا یکی از نقطه های پیچیده کتابه و بسیار مهم. در ذیل جواب اولی که گفتیم جزء سوالات بنیادین کتاب هست، جواب اول به اینجا مربوط میشه. سوال اول بنیادین کتاب چی بود؟ جلسه دوم عرض کردیم. احسن جناب برزگری، قواره یک نظام توحیدی چیست؟ جواب اون سوال تبیین این عبارت است که یک جامعه توحیدی یک جامعه بدون طبقه است. اینجا باید ببینیم میتونیم این رو تبیین کنیم یا نه. البته کسی عبارات رو دقیق بخواند تبیینش کار پیچیده ای نیست. حالا عرض میکنیم جامعه بی طبقه توحیدی یعنی این. شما در اندیشه های یهود و نصارای اون موقع میدیدید که میگفتن که عرضم به حضورتون که یه طبقه طبقه خداست، در طبقات اجتماعی ذات کبریاست، ذات لایزال احدیست، یه طبقه طبقه عباد خاص و ویژه‌ای هستند که نحن ابناء الله و یه طبقه عباد عادی هستند. این چنین طبقه بندی که بر اساس یک نوع تعریف از جهانبینی توحیدی است، آقا میگن که چنین تعریفی اساسا در منطق توحیدی قابل فهم نیست. ذات لایزال الهی است و ما سوى الله همه عبدن. اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. قل انما انا بشر مثلكم. اوج مقام او مقام عبودیت است. ما سوى الله همه عبدن. یهود و نصارا تلاش کرده بودند یک طبقه خاصی از عباد ایجاد کنند که اینها بر دیگر عباد ولایت داشتند، حق بهرهمندی بیشتر داشتند. در اندیشه توحیدی ما سوى الله همه عبدند و اینجا یک اصل بسیار مهم شکل میگیره و اون اصل بسیار مهم اصل نفی ولایت. زیر ساخت مهمی از اندیشه سیاسی اسلام این اصل، کسی بر کسی ولایت ندارد مگر به اذن الله تبارک و تعالی. اگر پدر بر فرزند ولایت دارد به اذن الهی است. اگر همسر زوج بر زوج ولایت دارد به اذن الله است. اگر ولی حاکم بر آحاد جامعه ولایت دارد به اذن الله است. ما حق قبول ولایت کسی رو بدون اذن الهی نداریم. این اصل نفی حاکمیت. این مسئله خیلی ما از این مسیر است که حق نداریم تسلیم ابرقدرت ها بشیم. اجازه نداریم اسلام رو ضعف بهش بدیم و چیزی بر اسلام استیلا پیدا کند. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. آیه نفی سبیل همین معنا رو میخواد برسونه. آقا میفرماد جامعه توحیدی جامعه بی طبقه است، یعنی کسی بر کسی ولایت ندارد مگر اینکه این ولایت رو خدا ایجاد کرده باشه. این قواره یک نظام توحیدی است. ولایت افراد بر همدیگر فقط به اذن الله است. حتی رأی ولایت ایجاد نمی‌کنه. حتی اکثریت ولایت ایجاد نمی‌کنه. حتی محبوبیت ولایت ایجاد نمی‌کنه. حتی خدمات ولایت ایجاد نمی‌کنه. چه برسد اینکه قدرت فائقه باشه. چون مثلا ابر قدرت هست بخواد ولایت پیدا بکنه. اینجاست که اولین اصل در شکل گیری یک نظام توحیدی شکل می‌گیره. این مسئله جدی است. ما اگر جایی ولایت و یوغ بندگی ابرقدرتی رو پذیرفتیم، از منطق دینی خودمون بیرون اومدیم، از زی توحید اجتماعی خودمون بیرون اومدیم. یکی از چیزهایی که وجود دارد در ذیل این حرف بحث دکترین توسعه است. شما کسی که دکترین توسعهش مثل کشورهای حوزه خلیج فارس، برخی از کشورهای عرب این هست که رفاه به دست میارن به قیمت این که بروند تحت ولایت طاغوت، به قیمت این که تحت ولایت طاغوت قرار بگیرند. کشورهایی مثل عراق، کشورهایی مثل قطر، کشورهایی مثل پاکستان، اینها هیچ وقت نمیتوانند در اندیشه اجتماعیشون موحدانه رفتار کنند. چرا؟ شما اونها در قبال خیلی از مسائل توسعه ایشون وقتی توسعه رو متوقف بر تأمین سرمایه داد دیدن، رفتن از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول قرض کردن و این نهادها وقتی پول قرض میدهند کنارش دستوراتی رو تکلیف میکنن و ولایت پیدا میکنن، استیلا پیدا میکنن. همین قطر، من یه دو ساعتی رو جایی راجع به اقتصاد قطر صحبت کردم، تیکایش تو کانال هست. دومین یا سومین دارنده ذخایر گازی دنیاست. هفتمین یا هشتمین دارنده مجموع ذخایر گاز و نفت دنیاست. عرضم به حضورتون که در مجموع 3 میلیون جمعیت دارد و پهنه اندازه استان سمنان ما. ولی دکترین توسعه‌ای که بر اساس نفی عبودیت نیست، نفی ولایت نیست، باعث شده قبول ولایت کرده. اقتصاد تک محصولیش رو پول خرج میکنه، مثل بچه پولدارها تکنولوژی وارد میکنه، اما در کنار اون تکنولوژی مجبور است مطیع باشه، مجبور است سهمش رو از مدیریت جهانی بده. این دکترین توسعه است که کاملا خلاف زی توحیدی است. وزیر کشاورزی قطر میگه اگر 2 روز در قطر غذا وارد نشود ما دوچار قحطی میشیم، ما دوچار قحطی میشیم. اینجا مسئله خیلی مهم است. ببینید این امتداد اجتماعی خیلی مهمه. برخی وقتی میان دکترین توسعه این کشورها رو برای ما نسخه میکنن و میگن شما در بستر انقلاب اشتباه کردین، خب باید بیان نسبت این اندیشه رو و این دکترین توسعه رو با مبانی فکری ما و مبانی اعتقادی ما معلوم کنن. ما چطور می توانیم ولایت اونها رو بپذیریم ولو اینکه برای ما ایجاد رفاه بکنن؟ که این رفاه مقطعی است و کوتاه مدت. امروز خود ادبیات علم توسعه میگه که توسعه ای که مبتنی بر مصرف منابع بین نسلی باشد توسعه پایداری نیست. حالا ما اصلا از این مباحث علمی میگذریم. مگه ما به لحاظ اندیشه توحیدی اجازه داریم؟ پس اون تعهد عملی نسبت به باور توحید چی میشه؟ بعد شما میتوانید یک کشوری باشید مثل عربستان، پایگاه توحید باشید، نقطه سرآغاز شکل گرفتن اندیشه توحیدی باشید، توحید رو منحصر کرده باشید فقط در یک مناسک عبادی و در کعبه، ولی در همه جا از این اندیشه اجتماعی توحیدی و این تعهد عملی توحیدی بگذرید. و وقتی به شما میگن شما باید مثلا فستیوال موسم الریاض بگیرید، باید بگیرید. وقتی به شما میگن که باید در فلان سرمایه گذاری عرضم به حضورتون که شرکت کنید، مجبور شرکت بکنید. ببینید این بحث بحث مهمی است. ما اگر این بحث رو به طور اعتقادی طرح کنیم، خیلی از کسایی که فکر میکنن انقلابی یا انقلابی نبودن یه سلیقه سیاسیه، یه خانش سیاسیه، یه اندیشه جناحیه، اینجا میفهمن که نه، این بازگشت به یک بنیادی ترین اندیشه دینی ما داره. تو یا موحدی یا نیستی. اگر موحدی باید تکلیفتو با این تعهد عملی معلوم کنی. حق پذیرفتن ولایت دیگری رو نداری. جامعه توحیدی یک جامعه بی طبقه است. او تبارک و تعالی رب الارباب عالم است و او اعطاء ولایت می کند. ما سوى الله همه عبدن و ما حق تبعیت نداریم. این امتداد اجتماعی، این تعهد عملی است که امروز به شدت اینجاست که شهید صد یه عبارتی داره، خیلی عبارت عجیبی، البته تو این عبارتش یه تعریضی به شیراز ما داره، من نمیدونم چرا تعریض رو کرده. میگه برای من اگر یه بقالی باشم در شیراز اما ذیل حاکمیت اسلام، بسیار ارزشمندتر از این است که مجتهدی باشم در نجف و تحت حاکمیت طاغوت. چرا؟ چون این تعهد عملی رو میفهمه، این اصل اجتماعی رو میفهمه. این منظومه فکری در این نقطه یک ضربه بسیار مهم، این عبارت شهید. اصل بعدی رو عرض کردیم در تعهد عملی، گفتیم ما اگر این تعهد عملی رو نداشته باشیم موحد نیستیم. جامعه‌ای هم که نداشته باشد جامعه توحیدی نیست، موحد نیست و نمیتواند حرف از توحید بزنه. خب همینجا بحث رو متوقف میکنیم. در خدمت هستم. این بحث احتمالاً سوالات زیادی داره. در خدمت شما هستم که سوالات رو جواب بدیم. سوال مهمی پرسیده بودن که ولایت فقیه پس چیه؟ گفتیم به اذن الله ولایت فقیه ولایتی است که به اذن الله ایجاد شده است و حالا امتداد اندیشه توحیدی این است که تحت اون ولایت همه قرار بگیریم و اگر کسی از اون ولایت فاصله بگیرد، اینجا هم الحکم لله اجرا نشده است، به حکم الهی ارزم به حضورتون تن نداده است. تنظیم طبقات اجتماعی، عرض کردم ابزار اسلام به شدت در حوزه عدالت اندیشه مترقی دارد. معمولا در دنیا عدالت با سیاست‌های بازتوزیعی است، یعنی از ثروتمند بگیرند بدهند به طبقات جامانده، اما در اسلام اصل عدالت در توزیع منابع اولیه است، بحث فیع و انفال. همونجا باعث می شود که طبقات اجتماعی اگر اون احکام فیع و انفال درست انجام بشود از هم خیلی فاصله نمی گیرند. و بعد هم سیاست های بازتوزیعی مثل خمس، مثل زکات، مثل ارزم به حضورتون که ارث، اینها باعث می شود که به طور طبیعی در جامعه اسلامی طبقات اجتماعی فاصله زیادی با هم پیدا نمی کنند. این سیاست اسلام است در این مسئله. واژه ولی رو در بحث ارزم به حضورتون که مبحث ولایت نسبت بهش صحبت میکنیم، اما ولایت دو جور ولایته. جناب آقای سلمانی شوازی این سوال رو پرسیدن، سوال خیلی دقیقه که این بعضهم اولیاء و بعض چیه. ما یک ولایت داریم، ولایت طولی بین ما و ولی خداست، یک ولایت، ولایت ارضی است. اولا که هر دوش به اذن الله اونها هم به ما ولایت دارن، اما این ولایت ارضی از جنس پیوست است، پیوند است. انقدری به شما عرض کنم، حالا میرسیم به بحث ولایت، اینو مفصل راجبش صحبت میکنیم. آقا میگن که جامعه ولایی یه جامعه است که مثل کوهنوردها در ارتفاع بلند با بند حمایت به هم متصلن، بعضهم اولیاء و بعض، یعنی این پیوند عمیق اجتماعی که حالا اینو اونجا بحث خواهیم کرد نسبت بهش. خب اگر با سوالی هست بفرمایید خدمت گذاریم. نه، این درجات اجتماعی بر اساس نوع کار کرد. ببینید، همین عرض کردم که طبقه اجتماعی وجود ندارد، افراد وقتی مالک کار خودشون هستند طبعا طبقات اجتماعی، یک کسی بیشتر کار میکنه یک کسی کمتر. اینکه درجه اینها میخواستن حذف کنن، واقعیت ماجرا این است که برخی از اندیشمندان ما در دهه ابتدای انقلاب متأثر از اندیشه های چپ بودند و دنبال این بودند که طبقات اجتماعی رو حذف کنند، ولی این اندیشه اسلام نیست. فرمودن که چند درصد مردم این ادبیات مبنایی رو در امتداد حکومت میفهمند. خب این نتیجه عدم پرداخت به این مبانی است، کار نکردیم روی این اندیشه. بچه‌های ما امروز انقلاب رو یک سلیقه سیاسی میدونن، لذا به دهه فجر ما میگن دهه زجر. نمیدونن انقلاب یعنی امتداد اندیشه توحیدی در یک بستر اجتماعی. ما امتداد توحید و انقلاب رو نتونستیم تضمین کنیم و بعد برسونیم به اون نقطه‌ای که حالا اگر مؤمن شدی بیشترین میزان لذت برات ایجاد میشه، ایمان در پرتو توحید ایجاد میشه. اینها خب چیزهاییست که ما تضمین نکردیم. فرمودن که من دقیقا متوجه نشدم. تعهد اجتماعی نسبت به توحید این است که ولایت کسی رو که از ناحیه خدا معزون نیست نپذیریم، در یوغ ولایت او قرار نگیریم، تحت ولایت طاغوت نریم. اگر تحت ولایت طاغوت رفتیم عاقبت به خیر نیست. اگر تحت ولایت طاغوت رفتیم بالاترین شرک است. این طاغوت گاهی طاغوت نفس است، افمن اتخذ الهه هواه، گاهی هم تواقیت دیگر است. تعهد اجتماعی نسبت به باور توحیدی این است که ولایت کسی که اذن من قبل الله ندارد رو نپذیر. گفتن که ولی فقیه رو خبرگان انتخاب میکنن، خبرگان مصداقیابی میکنن، مصداقیابی امتداد اون روایت که من کان من الفقها صائنا لنفسه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوامه. خب احراز این که کی صائنا لنفسه، اولا کی فقیه و بعد کی صائنا لنفسه مخالفا لهوا علی هوا مطیعا لامر، در طول زندگیش اینجوری زندگی کرده. خب این رو مردم نمیتونن انجام بدن. خبرگان ایجاد ولایت نمیکنن، خبرگان مصداقیابی میکنن بر اساس همون اذن ولایتی که رسیده است. مصداق رو خبرگان معلوم. یه حرف بسیار دقیقی سرکار خانم حسینی تنها فرمودن، مذاکره، مذاکره به معنای تسلیم قطعا خروج از تعهد عملی نسبت به توحید است. انسان موحد، انسان موحد هیچ وقت حق تسلیم ندارد. ما چقدر محرومیم، چقدر محرومیم که نتونستیم روش مذاکره امام حسن رو توضیح بدیم که چطور موحدانه مذاکره میکند که برخی کار خودشون رو به اسم امام حسن فاکتور نکنند. سوال آقای محمدی رو از بوشهر متوجه نشدم که مردم رهبر رو انتخاب میکردن، اینو متوجه نشدم. جمله شهید صدر رو گفتن تکرار کنیم. شهید صدر میگن که من اگر یه بقالی باشم در شیراز تحت ولایت ولی الهی، برام ارزنده تر از این است که مجتهدی باشم در نجف ولی تحت ولایت طاغوت باشم. ببینید، وفاق و انسجام یک مفهوم عمیق دینی است. ما حالا به بحث ولایت که برسیم اونجا صحبت میکنیم. ما اگر به یک هویت جمعی نرسیم، اگر یک ارتباط درون اجتماعی قوی نداشته باشیم، اون ولایت ارضی شکل نگیرد، اراده ولایت طولی عملیاتی نمیشه. خدا حضرت فرمود لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع القلوب فی الوفاء بالعهد لما تأخر اليوم بلقائنا. اگر شیعیان ما که خدا توفیق اطاعت بهشون بده به یک هویت جمعی برسند، در ارزم به حضورتون که وفاء به عهد ما که نماد این هویت جمعی هم اجتماع قلوب هست، اجتماع اراده هاست، نه اجتماع بدن ها. اگر به این برسند دلیلی ندارد دیدار ما به تأخیر بیفتد. روایت رو از اون ور که میام، یعنی اگر دیدار ما به تأخیر افتاده است، چون شما هنوز به اون هویت جمعی نرسیدید. انسجام، وحدت کلمه، وفاق، اینها مفاهیم بسیار مهمی است. جناب هارون در قبال جناب موسی وقتی که ناسیه و لحیه هارون رو گرفته بود و میگفت چرا گذاشتی اینا گوساله پرست بشن، جوابش این بود خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، ترسیدم بگی چرا ایجاد تفرقه کردی، چرا ایجاد تفرقه کردی. اما مسئله این است که وفاق و انسجام در چه مسیری ایجاد میشه. ما در امتداد اندیشه، اصلا این دنیا دنبال چنین انسجامی است. دنیا میگه زیر ساخت پیشرفت و توسعه هویت دولت ملتی است، چیزی که اونا بهش میگن نیشن استیت. میگن اگر نیشن استیت اتفاق بیفته سرعت پیشرفت زیاد میشه. بحث روش ایجاد است. ما در اندیشه دینی و در امتداد اندیشه حضرت آقا این رو داریم که این هویت دولت ملتی بر اساس هویت امام امت ایجاد میشه. از اینکه دنبال منظومه یابی هستیم، وقتی این منظومه یابی به شکل عقل متکثر در جامعه پخش بشود، وفاق ایجاد میشه. افراد با یک منظر تحلیلی پدیده ها رو میفهمند، لذا به یک خروجی واحد میرسن. اینجا عرضم به حضورتون که اتحاد و وفاق شکل میگیره. اما اون چیزی که امروز از وفاق و اتحاد بعضن برخی گفته میگن، این کلمت و عقل یرادو به حل باطله. میخوان مرزهای هویتی رو از بین ببرن. اون چیزی که آقا از انسجام میگن همین وحدت کلمه است که امام میگه، خیلی هم خدا آقا بهش تأکید دارن. عرضم به حضورتون که این رو باید بفهمیم که وفاق و انسجام و اینا اصل کلمه چیز بدی نیست، ولی مسئله روش ایجاد. یه سوال بسیار دقیقی جناب سمیر جعفری پرسیدن که در دنیایی که سیستم های مختلفی ادعای ایجاد عدالت رو دارن و اسلام هم مدعی است بر اندیشه توحیدی میتواند ایجاد عدالت بکند، چطور باید سلطه ایدئولوژی های دیگر رو بشکنه و موانع اصلی برای در اجرای یک جامعه بی طبقه و مبتنی بر عدالت الهی چیست؟ ببینید، اولا گفتیم ما باید برای این اتفاق این مسیر رو بریم. مسیر این هست: ابطال گفتمان رقیب، اثبات گفتمان مطلوب. و اول ما باید نشون بدیم که اون مدعیانی که مدعی هستند بر اساس ساختارهای اجتماعی خودشون عدالت ایجاد میکنن، امروز در چه نقطه‌ای هستن. گفتم بهتون چند روز قبل از ماه مبارک مایکل مور یه مصاحبه‌ای داره، یه عبارت جالبی داره، میگه ما یه وقتی 99%ها در قبال 1%ها بودیم که نزدیک به 87% سرمایه‌های آمریکا رو داشتن، امروز 99.7% ها هستیم در قبال 0.3% ها که نزدیک به 90% سرمایه های آمریکا رو داره. خب ادعا کردن، اما چقدر تونستن تحقق بدن؟ چقدر تونستن عدالت اجتماعی ایجاد کنن؟ اینجا ما باید وضعیت سنجی واقعی بکنیم، وضعیت عدالت رو در جوامع غربی یا در مکاتب دیگر، و بعد مزیت های خودمون همین مسیری که عرض کردم، برید ببینید در کدوم مکتب در توزیع منابع اولیه اندیشه عدالتی وجود داره. هیچ جایی جز اندیشه اسلام نیست. هیچ جایی جز اندیشه اسلام نیست. در منابع اولیه هر جوری هر کی با قدرت بتونه منابع رو به دست بیاره اقدام میکنن و بعد سیاست باز توزیعی میدن. اما مانع از ایجاد عدالت در جامعه ما چیه؟ ببینید ما هنوز نرم افزارهای حکمرانی در مملکتمون اسلامی نشده به طور کامل. ما تازه در مرحله دولت اسلامی قرار گرفتیم. خب نرم افزارهای غلط گذشته یک نظم غلط اجتماعی ایجاد کرده. شکستن اون نظمه به شدت در قبالش مقاومت میشه. من یادم میاد یه نرم افزار مدیریت بانکداری از یه جای بسیار مهمی اومده بود بیرون که بانک رو مبتنی بر اندیشه دینی تبیین کرده بود. آقای داوودی خدا رحمتش کنه، پرویز داوودی، وقتی میخواست امضا کنه میگفت این نسخه شفابخش بخش پولی جامعه ماست، اما اجرای این در جامعه خون میخواد. اجازه نمیدن چنین چیزی به راحتی اجرا بشود در جامعه. لذا این نیست که اگر نرم افزاری وجود داشته باشد هم تسلیم باشد. اینجا شما باید اون نظم غلط رو تبیین کنید، با مستکبرینی که اون نظم غلط رو ایجاد کردن مبارزه بکنید. و بحث آخرم در این موضوع، این بحث خیلی بحث میبره جناب جعفری، بحث آخر، ما وقتی میخوایم یک نظام تولید کنیم اولا یه نظام قراره، اون آرمان شهر مطلوبیه که میخوایم بهش برسیم و بعد باید طراحی نظام گذار بکنیم. حالا از اینجایی که هستیم چطور به اونجا برسیم؟ نمیشه جهش کنیم که نظام گذار اون مسیر طراحی شکستن نظمهای غلط هست. حالا من قول امید جواب دادم سوالتون رو که دقیقا تعهد اجتماعی توحیدی چیست، این رو عرض کردم. خب ظاهرا همه سوال ها رو یه دور دیدم و سعی کردم انجام وظیفه کنم. شبهه دور در انتخاب رهبری دیگه یه سرچ ساده بکنین. اجمال ماجرا این است که خبرگان، عرضم به حضورتون که دور از اینجا ایجاد میشه که خبرگان رو لحاظ صلاحیت هاشون رو باید شورای نگهبان بکند و شورای نگهبان رو رهبری معلوم میکنه و بعد همون خبرگان باید رهبری رو معلوم کنه. چرا این شبهه ایجاد می شود؟ برای اینکه اساساً مکانیزم نظارتی شورای نگهبان رو نمیفهمن. شورای نگهبان یک نظارت کاملاً مکانیکی داره. اصلاً مصلحت اندیشی ندارد. نگاهی نیست. چون فقها رو همگام و همراه و همفکر با رهبری میذارن، خروجی خبرگان هم کسانی که همراه با رهبری میشن. یه جواب نقضی، ما این همه تو خبرگان داشتیم کسانی که نگاهشون اندیشهشون مخالف رهبری بوده. مشخصاً در مجلس خبرگان ره قبلی لیست های هاشمی رای آورد، لیستی که خیلی هاشون مسئله داره. و جواب حلیش اینه که اصلا نظارت شورای نگهبان نظارت مصلحت اندیشانه ای نیست، یه نظارت مکانیکیه که حالا کی اون رو منظور بکنه تأثیری درش نداره. من راجع به تجمع در مورد حجاب، من که نظر ندارم مبتنی بر اندیشه رهبری، دو تا موضوع عرض میکنم و عرضم رو جمع میکنم. اولا شما بفرمایید الان حجاب اولویت هست یا نه؟ یه جوابی بفرمایید که آیا ما مسئله حجاب برامون اولویت هست یا نه؟ ببینید این نوبله ها فقط همین رو میخواستم معلوم بشه که ما نتوانستیم از دل یک منظومه این رو بفهمیم. حجاب به عنوان اولی قطعا اولویت نیست. اون صحبتی که آقا در خراسان شمالی میکنن که یه فرع فقهی رو نسبت به فروع دیگر چرا میاد اولویت میدید. اما به عنوان ثانوی خود آقا در کتاب همرزمان میگن جایی اگر دشمن پروژه‌ای دارد، اولویت همه اخلال به پروژه دشمنه. و کیه که ندونه بعد از 1401 پروژه دشمن جعل هویت بانوی ایرانی. اما این رو دقت کنید، این صحبت مبنای آقاست که دشمن با برنامه وارد شده و ما هم باید با برنامه وارد شیم. بعد از 1401 حجاب از یک امر اعتقادی تبدیل به یک نماد اعتراضی شده. یعنی هرچی شما تقابل سخت بیشتر بکنید کمک به دشمن کردید. چرا؟ چون یک پرستیژ اجتماعی به بی حجاب یا کشف حجاب میدید، چون او داره یه مبارزه، یه سیس مبارزه گرفته. تو این سیس مبارزهش شما دارید بر علیه او کار میکنید، او یه هویتی حس میکنه. اینجا باید روش‌های تقابلی ما خیلی متفاوت بشه و خیلی دقیق. من به نظرم میاد بعضی هنوز متوجه این ماجرا نیستند که اگر حجاب تبدیل به یک نماد مبارزه اجتماعی شد، روش مقابله چطور باید باشه. با همون روش مقابله اعتقادی دارن مواجه میشن، و وقتی با روش مقابله اعتقادی مواجه میشن، گاهی به پروژه دشمن کمک میکنن. این مسئله مسئله جدی است، باید این رو بفهمیم. حالا اینکه در جایی که حجاب شد یک نماد مبارزه اجتماعی باید چه کنیم، که دقیقا آقا میگن حجاب یک حرام شرعی است و حرام سیاسی. حرام سیاسیش بعد از 1401 به واسطه اینکه حرکت در مسیر پروژه دشمنه. حالا اینجا ما باید یک ایده جدیدی به میدان بیاریم. این ایده جدید فکر میکنم با برخی از این اتفاقهایی که ما داریم شکل میدیم خیلی فاصله داره. اینجا خیلی مسئله نیاز به دقت داره. این اتفاقها منجر به انشقاق و صفبندی هایی می شود که اون حرکت عمومی که مطلوب رهبری است در بیانیه گام دوم رو داشته. خب حالا بی تفاوت باشیم قطعاً، ولی باید طراحی تقابلی مبتنی بر ایده مبارزه داشته باشیم، که اساساً من در کنشگرهای مسئله حجاب چنین چیزی رو نمی بینم. چنین چیزی رو نمی بینم که کسی بداند در قبال یک عنصر مبارزاتی چطور باید تقابل کرد. در همین حد حالا خواستم راجع به این موضوع عرائضی تقدیم بکنم. خب ممنونم از همه بزرگواران. امروز انصافا همه رو خسته کردم. این صبر و بزرگواری شما رو برای من درس بزرگی است. انشالله به بزرگواریتون این حقیر رو ببخشید. انشالله فردا بحث مهمی رو ذیل مفاهیم نبوت میخوایم شروع بکنیم. مفاهیم نبوت زیر ساخت مفاهیم ولایته، و ما اگر مفاهیم نبوت رو نفهمیم، مفاهیم ولایت رو متوجه نخواهیم شد. انشاءالله از فردا مفاهیم نبوت رو خدمتتون خواهیم بود. اجازه مرخصی میخوام از همه بزرگواران تا سقف جلسه رو هم رعایت بکنیم که ساعت 16 باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.